بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این روایت معمر فرمایشی نوشتم در زیل سه تا شماره به من دادم که یه بخشی ازش هنوز مونده. استظهاری که از حدیث خواستم قرار بدم به این که ممکنه روایت در شرایطی باشه که شک بالفعل برای معمر بوده، حالا یا شک بالفعلی که مثلا از یک حرفی شبهه چیزی بوده دیشبش که فردا رو روزه گرفته، یا نه اصل خود التفات به این که احتمال شک هست، شبهه هست، نه التفات به این که شبهه این نیست ولی چون سیوم من دارم میگیرم. این را فرمودن در معمر میتونه باشه. ولی زیرا گفتن که مراجعی که از این روایت استفاده کردن برای اینکه تلسکوپ مجزی نیست، اونها مقصودشون چی بوده؟ شبیه عبارت حساب حدائقم که بود، که وقتی که حضرت فرمودن شبهه نیست، درسته نتیجه می شود که اعتباری به این شکوک نیست. وقتی هوا صافه، شکوکی برای اون شکوکی که واقعا شک را بالفعل به نحوه معتبرش می کنه در با صاف بودن آسمان، اون شکوک اعتباری بهش نیست. پس وقتی در آسمان مانعی از رؤیت نبود و هلال دیده نشد، یقینا ماه رمضان نخواهد بود.
میخوام بگم شبهه نیست اینجا، دیده نشو،
یعنی وقتی هوا صاف بود ولو با تلسکوپ دیدند، اگر نوع مردم ندیدند با صاف بودند، یقینا ماه مبارک نیست. نه اینکه چون با تلسکوپ دیدیم و قطع داریم که با چشم نمیدیدیم، اینجا احتمال داره ماه مبارک باشه. و صاحبین فتوا هم همین میگن، اونا میگن که قد داریم که تنها و تنها با تلسکوپ دیده میشه، قد داریم با چشم عادی نمیدیدیم، از نظر فنی قاطع این بیم. میگم قطعا ماه مبارک نیست، فتواش واسه را این با تلسکوپ موزی نیست، موزی نیست یعنی همین. پس این یقینا ماه رمضان نخواهد بود. پس رؤیت عادی معتبر است و رؤیت با تلسکوپ کافی نیست. ظاهرا در ارتکاز صاحب حدائق هم همین است. صاحب حدائق عبارتشون قبلا خوندیم، گفتن که اما لو کان هلال و شعبان معلوما یقینا ولم یدعی احد الرؤیا لیله الثلاثین، اول ماه شعبان روشن بود، صاحب حدائق میگن شبهه در کار نبود، آمدیم تا شب سیوم، شب سیوم هم هوا صاف بود، ولم تکن فی السماء علت مانعه من الرؤیا فانها والیوم من شعبان قطعا و لیسه هوه به یوم شک، قطعا ماه شعبان. خب بنابراین وقت لا علت و لا شبهته میشه قطعا. این قطعا ایشون ها قبلا هم صحبت شد، این که قطعا از شعبانه یعنی حازل یوم من شعبان قطعا بالوظیفه الفعلیه، ما حرفی نداریم، بله با استصحاب وظیفه فعلیه حمله بر ماه مبارک نیست، اما اگه میخوان ثبوتن بگن، درسته؟ ثبوتن خود ایشونم در سر جاش مخالفت اجماع و امثال اینا نمیگن. حالا لو تبین که بعدن ماه مبارک بوده، شما چی میگن ایشون؟ میگن قطعا از شعبان بوده، تبین محال. اینجا باید بگن دیگه، بگن این که لو تبین این که حالا با این که هوا صاف بود از ماه شعبان نبود، یستحیل، این محاله دیگه، چون قطعا ماه شعبان خیلی بعیده از این قطعنی که ایشون با جلالتشون میگن، میخوان محال بودن طرف مقابل را بگن. شاهد این حرفم اینه که نگاه کنید، شواهد به نظرم خوبیه تو روایاتی که میگن برو نگاه بکن، تسم للرؤیه، لا تسم الا ان ترا، یعنی نگاه بکنم ببین. فان شهد اهل بلد آخر فقضی، خود یعنی چی؟ یعنی این میشه که بری استحلال بکنی، نگاه هم بکن تو عرب که نمیتونی نگاه کنی، یعنی وقت استحلال رفتی دیدی و با این که خوب نگاه کردی رؤیت نکردی، باز مجال این هست که شهد اهل بلد آخر، نه اینکه محاله. هوا صاف و نگاه کردی دیگه قطعا شعبانه دیگه، یعنی چی؟ فوراً شهد اهل بلد آخر، خود این معلوم میشه که صاف بودن هوا دلالت بر قطعی شعبان نداره. روشن تر باز این اختلاف فقها را ببینید در این که آیا شهادت عدلین در ثبوت ماه شوال یا به طور کلی هر ماه، حالا فعلا ماه شوالش که فرمودن عرض میکنم، یا اول ماه مبارک شهادت عدلین کافیه یا نیست؟ شما الان از دو مسئله بپرسن همه اتفاق میگی چی؟ میگید کافیه، چون الان این مستقر شده. اما شیخ طائفه در تهذیب اینا چی فرمودن؟ فرمودن شهادت بینه عدلین بر رؤیت هلال کافی نیست اذا کانت السما مصحیه، وقتی آسمون صافه. دو نفر چی هست؟ وقتی آسمون صافه چی شد؟ اگر غیم باشه بله، بینه ای از بیرون بلد بیان. خب حالا این طور فضایی که خود این نفس این اختلاف داله بر اینه که شما با دوتا عادل، حال مرحوم شیخ وقتی گفتن دوتا عادل کافی نیست، میخواستن بگن که اگر شیعه نشد قطعا از شعبانه دیگه نمیشه تبیین خلافش بشه. علاوه این که باز تفصیل در فقه بین این که بیانه از داخل بلد باشه یا از خارج بلد باشه، اونم تیه تفصیل بود درسته؟ خود این تفصیل داله بر این است که میشه آسمون صاف باشه و تو این بلد نبینن جای دیگه بیدن. وقوعش هم که الحمدلله دیگه این زمان ها با خصوصیات جوی و خصوصیات حیوی، یعنی گاهی حتی ما میگیم دو تا شهری که نیم ساعت بین غروبش فاصله هست، نیم ساعت هم از نظر فنی کامل این امکان پذیر که اون بلدی که شرقی بود نیم ساعت هم با اون غربی فرق داشت، در بلد شرقی مثلا در قم، در شرق مثلا فرض بگیری تبریز مثلا اهواز، در قم به دقت الحیویه هلال هم نداشته باشه، نیم ساعت بعدش در شهر غربی ما واقعا هلال داریم و اونا در وقت غروبشون میبینن. درست شد؟ ما الان اگر بگیم بلاد قریب کافیه معناش چیه؟ معنای تکوینش اینه که الان همه هم قبول دارن که در دو تا بلد قریب در یکی واقعا هلال ندارن و هلال هنوز هلال نشده، از تحت شما خارج نشده، با فاصله یه رو بعد تو بلد غربی هلال دارن.
آیه 300 میگم باید امکان رؤیت تو شهر مقرنس باشه داره تو همون شهری که هستی، قبلا طول و عرض جغرافیایی رو با هم دیگه معیار قرار میدید، الان سهرم گفتن امکان رؤیت فعلی در شهر خودتون رو باید احراز کنید که اون معیار شرقی و غربی اینا رو عدول کردن.
بله در آوردیم خوندیم ما پارسال بود یا امسال بود، رسالشون رو هنوزم نرسیدیم انشاءالله عبارتشون رو من فقط برای پیش زمین عرض کردم، شما اشاره خوبی کردید. اصل این که تفصیل عبارتشون رو بخونیم منو در ذهن من نخوندیم، بایدم بخونیم. همونجا در من طبق نظر مشهور این است دیگه. خب حالا الان در نظر بالفعل خودشون که صاحب مراسلات منو تهران هم همینجور بود تقریبا، معال حرفشون همین بود، فقط بلاد قریبه رو با حکومت اینا درستش کردن. شاید ایشون مثلا همین حکومتی را که ایشون میگفتن تا این اندازم قبول نداشته باشه. خب حالا آمدیم و فرض گرفتیم این چیز قطعی را، بلد قریبه است اما به طور قطع در اون نداره، یا حتی در عرض شمالی و دو تا بلدن، نو صحبتش هم شد، در یک عرض، در یک طول جغرافیایی هم، ولی عرضاشو متفاوت. درست شد؟ اینجا از نظر فنی کاملا ممکنه که در بلدی که عرض شمالی بیشتر داره واقعا هلال نداره. هلال نداره یعنی از تحت شعا با چشم عادی هم خارج نشد. حالا ممکنه با تلسکوپ بتونن ببینن، ممکنه نتونن. ولی در همین بلدی که روی همین نصف نهاره و طول جغرافیش یکیه ولی عرضش کمتره، در اونجا واقعا هلال دارن در فنی دارن. با چشم عادی میبینن یا با تلسکوپ. خب اینا چه بگیم؟ ایشون نظرشون همینه، میگن که ولی زام وقتی اینا رو من عرض کردم قبل از اینم که برسیم دوباره مراجعه کنید خوبه. در اشکالی که بهشون میکنن تو سال میگن که خب لازمه این حرف اینه که با ضوابطی که امروز داریم گاهی سه روز در کره زمین اول ماه بشه، که تو بس میگن معلوم نیست، بعد میگن ولو سه روز هم بشه اشکال نداره، لا غیره اینجور تعبیر. و تو همون صاحب حیویات فقهیه که من جلوتا عرض کردم در همین رفت و برگشت با ایشون سر اینکه سه روز میشه فتوای پرتم تراخ کل کتابشون عوض شده نظرشون. ملاحظه کرد؟ یعنی در حیویات فقهیه کل کتاب بر محور چیه؟ بر محور فتوای مشهوره که اشتراک افق شرطه، اتحاد افق شرطه. آخر کتاب نوشتن استدراک کن. وقتی من سوال جواب کردم با ایشون در همین مسئله که نظرشون عوض شده، حتی شرقی و غربی هم وقتی دیگه قبول ندارن، میگن که من کل نظرم عوض شد، یعنی الان فهمیدم که اشتراک افق اصلا شرط نیست. خب این چیز خوبی بود، من چند بارم عرض کردم، بازم میرسیم انشاءالله. خب حالا من فعلا به فتوای مشهور، نه فتوای ایشون که خودشون هم میگن قبلا من نمیگفتم، بعد نظرشون عوض شده. الان رو این فتوا در اینجا چیه؟ قطعا هلال نداریم. در یک بلد قریب قطعا هلال داریم. درست شد؟ رو فتوای مشهور این روایت چطور معنا میشه؟ به خود صاحب هدایه که بلد قریب را قبول دارن. شما در این بلد با اینکه هوا صاف بود ندیدن، اما دو تا بیانه از خارج بلد اومدن گفتن در یک بلد قریب دیدیم. درسته؟ دو تا بیانه. این چی بود؟ خود مرحوم شیخ هم به نظر اونو قبول داشتن، میفرمودن که اگه بیانه از خارج بلد باشه ولو در شهرم هوا صاف باشه کافی. اینجوری نبود؟ به نظرم اینجوری بود. حالا اگه بود که خیلی معیده، اگرم نبودم مراجعه میکنم. حالا ای حال این مطلب مهمه در این که در اینجا ما چه جوری بگیریم. ولی حالا این فرمایشاتی که فرمودن بس هنوز مونده برای تلسکوپ، باز انشاءالله عرض میکنم. 12 تا شبهه‌ای که من گفتم همون وقت زمنش که دو سه روز رفتیم جلو تا بررسی شد، ملاحظه کردید بعضیاش محل نظر بود که اصلا شبهه هست یا نیست. مثلا الان این اجلهی که قائل نیستن به اجزای تلسکوپ، میگن این که امام علیه السلام فهمدن و اما ولا فلا علت ولا شبهته، شما اصلا رؤیت با تلسکوپ لا تکون شبهتن، قاطع این به این که این رؤیت نشده. اونا اینجوری میگن. این بحثش معنی نداره. 12 نوع شبهه بود، بعضیاش اصلا داخل در این روایت ندونیم، اونا من مشکل نداشتم. ولی زامدی رو عرض کردم شروع شبهه موضوعی است، در متفرع بر شبهه موضوعی شبهات حکمیه میتونه پیش بیاد که یکیش اجزاء با تلسکوپ. پس روایت ما عمر برای مسئله تلسکوپ هنوز بحثش بیشتر مونده و برسیم با. ولی اونی که دیروز من روش تاکید داشتم، اون نکات را اگر چیزی فرمایشی دارید، اونا اگر خللی درش میبینه اونا تذکر بدید. و اون این بود که ما از روایت معمر چی خواستیم استفاده کنیم؟ که امام علیه السلام در صدد نفی استحباب عمومی نیستن، در صدد نفی اجزا نیستن لو تبین، بلکه ریخت حدیث از لای دوم معلوم میشد امام علیه السلام در صدد این بودن که وقتی شبهه بالفعل نیست از ناحیه شارع چیه؟ تأکید خصوصی اقدام خصوصی بر احتیاط در این نشده، با اینکه شک نیست. این مال استثار دیروز دیگه چیزی از اونا بفهمه.
از این روایت معمر از کجاش استفاده میکنید که حتما ممکنه با اینکه علت و شبه نبوده باز ممکنه کشف خلاف بشه؟ ممکنه اون که حضرت فرمودن روزت رو نخور به خاطر استحباب روزش باشه، استحباب روز شعبان، نه از حیث اجزا که بعدن ممکنه کشف خلاف بشه.
یعنی اگر بعدن کشف خلاف شد،
احتمال کشف خلاف از روایت کجاش برمیاد؟
به خاطر اینکه روایات دیگر داریم
متعارف. خود این روایت برنمیاد است.
نه اینجا که حتی من نمیدونم پس شما من عرض کردم حتی ممکنه در خصوص این روایت علم امام علیه السلام، علم واقعیشون به این که ببین دیروز آقایون فرمودن آخر مباحثه اونم احتمال که اساسا اون لمه‌ای که آقا گفتن حضرت با لمه شروع کردن، لمه این برای این نبود که وجه کار تو چیه، برای تخته اصل کار بود. که خب روزه هستی و علایال واجب که نیست، که وقتی هم من میگم بیا بخور بیا بخور، تو مسئله رو بلد نیستی که وقتی بهت میگم بیا بخوری میگی من روزه هم. ملاحظه کردید؟ اونم محضر امام، که حالا امام دارم میگم بیا بخور، یه توفیقیه چنبه را بره روزه گیرت میاد که هم ثواب روزه را گیر آوردی همین که بری بخوری. اون یه کار ناجوری از او سر زد که گفت که حالا من نمیام محضر شما چیزی بخورم چون روزه هم. حضرت هم خبر داشتن که حالا مبادی شد دنبالش را. لمه این لمه برای نبود که بخوان اینی که دیروز مطرح شد که بخوان معالن اون روایت را تفسیر و توجیه نفس الامری بکنن، یه نب انحراف مسیری بود از فهم او از روایت، نه به جهت بیان نفس الامر بلکه به بیان این که تو خاطی هستی در اصل عمل کرده در این مجلس. این یا تعبیر دیگه‌ای که
خیلی خلاف ظاهر نیستی تا آخرم حضرت دارم به حساب سآل جواب شرعی پیش میرن، نه به حساب رزاکون رو فقهی پیش میرن، نه به حساب علم خودش.
بله تو استظهارات وقتی که استظهارات رسمی صورت میگیره باید همینطور که شما میگید خلاف ظاهره، ولی زام از وقتی توضیح مطلب میدن نمیتونیم هم کنیم بر این که میخوام بگن که تو چرا بد کردی.
قابل جمع احتقه ولو امام دارن حکم واقعی رو میگن، اون حکم واقعی رو نمیدونسته علاوه بر اون این هم بوده، یعنی
نفقاتی هم نبود. این که بوده اینا ایشون هم منکر نیستن که این بوده، اما این که امام علیه السلام لمه گفتن یه تعریضی بود به اینکه چرا افطار نکردی. حتی رو طبق این احتمالی که دیروز مطرح شد فلایی که حضرت فرمودن اگر به لا وفقم بزنیم که دیروز عرض کردم ابتدایش بود و سوال نکرده بود به لا وفقم میخورد، مفادش رو این بیانی میشه که یعنی تو دنبال یه توفیقی که جد ما فرمودن وفقه، یه توفیق بالاتر دست خودت در کردی چون فقه نداری، میگی وفقه، من میخوام که از اونایی باشم که وفقه. خب اگر دستور این چیزی که من دعوت کردم تو را اجابت کرده بودی بدون این که بگی صوم، این از اون توفیقی که وفقه بالاتر بود برای تو. کانه فلا یعنی اون وفقه که تو نظر تو بود الان از دست تو در رفت تو این مجلس، چون بالاترش از دست توفیق بالاتر از تو. ولی ببینید این استظهارات یه چیزایی است که فضا را به دست بیارن، چیزهایی را که ذکر نشده هم ضوابطش نانوشته است هم قرائنی که بخواد تو ذهن دیگران بشه نانوشته است. با این نانوشته ها ما نمیتونیم تو کلاس فقه مشغول بکنیم، فقط برای خودمون در هنگامی که آدم تنها فکر میکنه خب مانعی نداره، این محتملاتی است که بیاد. تا اونجایی که من میدونم از حیث ضوابط استدلال ما ظاهر عرفی حدیث را میگیریم، همون ظاهری که قرنهاست این روایت دست علما بوده. ازش چی فهمیدن؟ ازش بیان حکم و مسئله شرعی فهمیدن، نه کنایه وار به این که مثلا میخوان او را در رفتارش تخته کنن. این هست. اون کلمه لای دومم که ما ازش شروع کردیم اونم عرض بکنم، آیا نقل به معنا شده یا نه؟ از چیزایی که گفته همین بود. اگر در حدیث نقل به معنا جایزه، شما از کجا میاد میرید کل حدیث رو میبینید زیر یک کلمه خط میکشید، اون کلمه چه بس از نقل به معنای راوی آمده و شما زیرش خط میکشید، اینقدر میرید جلو. ببینید من که عرض کردم استظهار مستقر نقطه انطلاق میتونه داشته باشه، نگفتم واجب دان نه، معلوم باشه دقائق بس. من نگفتم در استظهار مستقر حتما باید از این نقطه آغاز کنم، این از عرض من این نبود. گفتم یکی از راه‌هایی که خوبه و شاید هم در ذهن ما نوعا اینجوری صورت میگیره، یعنی فطرت ذهن ما در ورود در حلقه فهم، که میگن حلقه چی؟ فهم و هرمنوتیک و تفسیر متن، ورود ذهن ما در حلقه، حالا این چجوری وارد میشه هم خودشون بحث دارم، میپره از کجا میپره تو حلقه، از کجا خودش وارد دور میکنه. اینی که من عرض کردم این بود که ادعای ما اینه نوع اذهان اینجوری که بپره تو حلقه، نه، از عناصر و مؤلفه های کلام جزء و کل یک جزء را موعد قرار میده، وسیله قرار میده برای اینکه وارد حلقه بشه. این عرضم، نه اینکه محال غیرش، اصلا من اینو عرض نکردم، معلوم باشه این نکات. گفتم راه خوبیه. نکته بعدی اینه که نقل به معنا پس چه کارش میکنه؟ ببینید ما وقتی یه مؤلفه زیرش خط میکشیم، اگر صرفا از نظر لفظ و مفهوم لفظیش جلو بریم، احتمال نقل به معنا راده این میشه. اما اونی که من منظورم بود دلالت و نقش منطقی اونی که زیرش خط میکشیم در استظهار بود. منطقی که دیگه نقل به معنا نداره. در اصل نقل به معنا در عرف و عقلا وقتی کسی چیزی را نقل به معنا کرد، چیزی از معنا کم گذاشت یا نگذاشت؟ اصل در عرف و عقلا کم نگذاشت. درسته؟ پس نقل به معنا جایزه و اصل عقلای بر اینه که در نقل به معنا چیزی از معنا کم گذاشته نشد. خط کشیدن من خط کشیدن زیر مؤلفه است که از حیث معنا نقش منطقی داره در استظهار، نه نقش لفظی که بگیم اون لفظ عوض کرد و کذا شد. ملاحظه میکنیم؟ و به خصوص نکته دیگه اینه که بعضی این نکاتی که نقش اصلی داره در معنا معمولا از ناقل معنا فوت نمیشه. مثلا شما خودتون به ارتکاز مراجعه کنید، من اینجوری به ذهن قاصر میاد، وقتی زهره میگه امام علیه السلام فرمودن انما الفرض انما وقع علی الیوم بعینه، شما احتمال بدید امام علیه السلام به اینها نگفتن، زهره خودش اضافه کرد. احتمال این چقدره؟ ریخت کلمه بعینه در اینجا ریختیه که احتمال این که میگه خودش گذاشت رو حرف امام تقریبا مایل به صفره. این نکته باز خیلی مهمه، یعنی در نقل به معنا یه چیزاییست که طرف طوریست فطرت ذهنش از خودش اضافه نکرده، یعنی اون محوری منطقی داشته در نقش خود متکلم، نه اونی که داره نقل ما. اینا چیزای خوبیه در مبادی استظهار که ما هم مؤلفه‌های منطقی داریم و هم مؤلف های منطقی که وقتی با یک لفظ بیان شده عرف و عقلا به اطمینان میرسن که این لفظ گوینده گفته، ریختش طوریست که او خودش نیامده اضافه بکنه. خب ولی هیچ کدوم اینا به نحو استحاله یا کلی اونا نیست، این مال روایت معمر. حالا اونی که من خواستم عرض بکنم فقط همین نکته اصلی درش بود که چون صوم او صحیحه، این روایت داله بر چیه؟ با ضوابط بیرونی داله بر نفی استحباب خصوصی، نفی ترغیب خاص شارع است به احتیاط در روزی که هوا صاف است. نفی اینه، یعنی کی ترغیب خاص به احتیاط شده؟ در یوم و شک، اون وقتی که شک بلکل اونی که من دید. اگه اینا شما در استظهار از مشکلی داره اینا بفرمایید که روش بخونم. راجع به تلسکوپ اینا ان شاء الله میایم هنوز، چون مربوط میشه به 12 قسم شبهه که باید بیشتر روش تعامل کنیم. من اون مهمترین استظهاری که داشتیم همین بود. این معناش چیه؟ معناش اینه که ما از اون یقیننی که صاحب هدف اینا گفتن، میریم سراغ یقیننی شبهه چی؟ یقیننی وظیفه فعلیه. شبهه هم بالفعل باشه یا نباشه، وظیفه فعلیه اینه که بگیم شعبان نیست، کاری با ثبوت نداره. چرا؟ چون خود اونها اگه مطرح کنیم براشون که حالا لو تبین، میگن یستحیل. و اگه یستحیل پس چطور؟ شما بسیاری از موارد دارید که هوا صاف است، ماه دیده نمیشه، اما بیانه شهادت میده. بر چی؟ بر این که ما دیدیم تو بلد واحد، حتی محلات فاصله داره، شما میبینی عده زیادی تو یک شهر تقوم میرن میبینن، با اینکه هوا صاف صاف است نمیبینن. بعد میگن از فلان محله قوم دو نفر دیدن، میرنم سراغشون میبینن بله دو تا عادل شهادت میدن که ما دیدیم. احتمال میدیم که روایت معمر ابن خلال میخواد بگه چون خودتون دیدید هوا صاف بود، کار به حرف اون نداشته باشه. نمیشه. تبیین چیزی نیست که بگیم محال است که وقتی هوا صافه، محال است چی بشه؟ تبیین بشه که امشب شب اول ماه بود با اینکه ما ندیدیم و هوا صاف. این من بگم اونو از این حیث خیلی واضح و از این ناحیه یه مشکل نیست.
استظهار چون روایتتون از خارج روایت نقطه از لایه دوم شروع کردید، گفتید چون پشتوانه
صحت
داریم از روایات دیگه و اجماع قوی که
نه صحت از خود روایت،
نه صحت که از خود روایت، بله، اما پشتوانه استحبابش و اجزاش،
بله بله،
خارج روایت استفاده شد. این تو استثنا ما میتونیم اون نقطه انطلاق رو از غیر خصوص اون روایت استفاده بکنیم دیگه. شما اگه اون قرینه بیرونی رو نداشتید، لایه دوم اینقدر جلوه میکرد برای شما؟
در این که وقتی روزه او صحیح بود،
درسته؟ وقت از اجماع و روایات دیگه گفتید پس اجزایش رو استفاده میکنید، اجزایش رو استفاده میکنید.
اون مرحله باز گام سوم بود. روزه وقتی صحیح هست، روزه ایست که چیه؟
مندوب.
پس کل عمومات استحباب شاملشه. این مهمه، این دیگه ربطی به قرائن خارجی نداره. عمومات استحباب هست. گام سومی بود که حالا مجزی هست یا نیست.
اینا از خارج است.
بله، اینا از اون اجماع و روایت مقع علل فرض اینا استفاده کردیم. بله. و تا ادامه بحث که از قرینه منفصله، ولی شروع استظهار ما از خط کشیدن زیر چی بود؟ یه مؤلفه خوده روایت بود. شروع منافاتی نداره که حتما قرائن داخلیه باشه. اینم باز شما میفرمایید معلوم باشه نقطه انطلاق یعنی اونجایی که نقش ایفا میکنه در این که سرنوشت استظهار از یک حدیث عوض بشه. یعنی درست این نقطه انطلاق مثل میدانهای اول اتوبان هاست. اتوبان میرسید به یک میدان بزرگ، یک اتوبان این طرف میره، یک اتوبان اون طرف میره. شما اون نقطه انطلاق این میدونه یه جایی هستید که اینجا در نقش ایفا میکنه که شما اگر از این اتوبان برید میرید شرق، از اون یکی میرید غرب، خیلی تفاوت میکنه. این نقطه انطلاق داره برای شما سرنوشت سازه که مسیری برید که بعدن استظهار شما اگر از این مسیر نرید کاملا متفاوت میشه. این منظور منه. حالا شما این نقطه انطلاق با قرائن منفصله شروع کنید برید جلو، به طوری که باحثین همه قبول داشته باشن. باز مقصود من هست، یعنی نقطه از فهم که با قرائن بیرونیه از کلام رفته، حتما ملازمه نداره که نقطه انطلاق شروع ازش و استفاده ازش حتما به قرینه داخلی لفظی و امثال اینا باشه. بله.
برای فهم معنای فلا شما از لای دوم شروع کردید، بعد فرمودید که این ترغیب خاص رو نفی میکنه. با وجود اون لنگه اول که انکانکان و اما فلا، این لایه دوم اصلا اون فلا غیر از این که بخواد کان یا اون موفق الله رو بخواد نفی بکنه اصلا معنی دیگه پیدا میکنه که ما بخواییم احتمالات مختلف رو درش ببینیم، بعد بگیم که این میتونه احتمالات مختلف داشته باشه، از جای دیگه بخواییم شروع بکنیم تا معنی این فلا رو بکنیم.
متوجه؟ خب یعنی شما میخواید لایه دوم رو فرض بگیرید نباشه؟
نه، این معنای فلا میگم با وجود لنگه اول مشخصه. از اون وامی که امکان کان یا من گفتم و اما فلا،
میگم با وجود اون لنگه اول که کان یا من رو فقط دیگه لا احتمالات دیگه درش خیلی ضعیف میشه، ظهور پیدا میکنه لنگه حضرت دارن
نفی توفیق میکنه
تطبیق اون فرد داشته تطبیق میکنه روایت رو بر عمل خودش، حضرت هم نفی میکنن تطبیق رو، من تو طبق اون کار طبق اون روایت اومدی روزه گرفتی
خب
در صورتی که تطبیق اشتباه بوده اینجا علت شبهه نبود که تو اون رو تطبیق دادی بر این بود. یعنی در این معنای فلا ما اصلا جای دیگر نیاز داریم که بخواد معناش مشخص بشه؟ با وجود لنگه اول که اون انکانه کانه
من دیروزم من اگر فرض بگیریم لای دوم نباشه همینه، همین که نیازی نیست، یعنی در فهم چی دا، اما در این که مقصود جدی چیه مدلو
لا گفت قله شما مطرح میفرمودید یا اصلا لا گفت قله معنا پیدا میکنه فلا کانه یا من گفت قله به لا گفت قله نمیخوره به اون کانه میخوره،
تفاوتش در چیه؟ فلا کانه یا من گفت قله من فرقش نمیفهمم، یعنی الا یا لا
شما همون گفت قله هم نفت میکنیم میگه روایت هم ظاهرش هم گفت قله
من میگم اگر
گفت قله کنایه هستیه، آیا مقصود اینه که اجزا نیست، مقصود اینه که استفاق نیست، مقصود اینه که احتیاط نیست، این مفتقله کنایه هست چیه؟ سوال اینجاست که در هست ایشون میگن که
خب
شما در لای
من تفاوت
چند احتمال مطرح هم
بله بله
میگم با وجود لنگی اول اصلا این احتمالات مطرح میشه انکانه کانه و این مفتق فقط اون کانه یا من مفتقله میخوره دیگه این فلا نفی اون چیزیه که توی لنگ اول اثبات شد برای شهر.
اون چی اثبات شد؟ فلا کانه و فلا مفرقه فرقش چی شد؟
اینکه از بندوبیل کانه مشخص صفت یا اون
ببینید خلاصه اگر لو تبینه وفق الله یا نه من مقصود شما بفهمم حضرت می فرمان ان کانه شبه و اله درست شد فوفقه و الا یعنی ان لم یکن اله و شبه فلا، شما فلا هر جور معنا میکنید.
اون برای تعلیل برای کار خودش چی رو آورد؟ اینکه حضرت اینطور فرمودن.
خب
حضرت هم دارن در پاسخ به اون میگن که اگر اینطور باشه اونطوره و اما فلا، این که اون اومده تطبیق کرده روایت رو بر کار خودش.
خب
حضرت هم دارن نقد میکنن میگن اون تطبیق وقتی جا داره که علت و شبهه‌ای باشه و اینکه معنا نداره اون تطبیق. شما فهمیدید که حضرت دارن نفی ترغیب میکنن
وقتی تطبیق نشود خلاصه لو تبینه وفقه یا نه
اصلا نتیجه بس همونه که شما فهمیدید که نفی ترغیب خاصه
درست
ولی میگم اصلا احتمالات دیگه در مورد فلا اصلا جا پیدا میکنه غیر از همین
ها، یعنی در خصوص ترغیب خاص را
بله
خب احتمالات دیگه اگر به صورتی باشه که سوال او نبود و لای دوم نبود درسته؟ میتونست از حیث ظهور کار تقیید روشنی باشه برای مطلقات وفق الله، چون بسیار روایت مطلق بود، یعنی چه شک بالفعل باشه یا چه فرمایش میرزای قمی باشه که همین یوم الثلاثین کافیه برای اینکه یوم الشک شعنی در وفق الله کفایت میکنه که ممکن شهرت و اجماع اینا پشوانش هست. در اونجا اگر فرض بگیریم که اون نبود این روایت تفسیر میشد یا به حسب ظاهر کلاس تقیید و مطلقات میشد، حمل و مطلقات میکردیم بر مقید، یعنی مطلقات میگفت روزه گرفتی وفقه، این روایت میگه وقتی اله و شبه هست وفقه، خیلیش نیست فلا یعنی اون مطلقات به اطلاقه باقی نیست طبق این لا، این اندازش را من جلوترم عرض کردم، ولذاست که گفتم با قرائن بیرونی و اینها این فلا را که به لا وفق بزنیم به معنای اینه که ولو قضا کردنش به شاهد روایات دیگه مستحب باشه، فلا یعنی لو تبینه یستحب لکه، چرا؟ چون هوا صاف بود روزه را گرفتی این وفقه مال شبه است، حالا که هوا صاف بود ولو وفقه مرتبه از وفقه اصلی به طبق روایت زهری وقع علی اليوم هست، اما چون اون فرد کمالات حاس خودش رو نداشته اعاده بکن. مثل که فرادا خوندی کمال جماعت نداشت، حالا اعاده بکن به جماعت. ملاحظه کردید؟ مثلا همینجا این فرع نمیدونم اون فقها مطرح کردن یا نه، اگه کردن بعدا به من تذکر بدید. کسی فرادا نمازش رو خونده و نمازم وقتش گذشته، الان میره یه جایی یه جماعتی داره میخونه، او هم نمازی نداره، آیا میتونه دوباره اعاده کنه نمازی را که در وقت فرادا خونده در خارج وقت جماعتن؟ چرا؟ چون جماعت ثوابش بیشتره. نمیدونم مطرح کردن یا نه.
فضاعن یعنی؟
بله، به نحو خارج وقت فضاعن. اما چرا؟ خب تو که انجام دادی، به چه مجوزی قضا میکنی؟ قضا هم فردی از همون طبیعته، فرد دومی که خارج وقته اما افضل از اون فرد در وقته. این ظاهرش اینه که نمیشه اینجور چیزی، وقت گذشت تمام شد دیگه مجاز نیست. شاید تو مثلا 100 نفر 95 نفرشو بگن نمیشه، ولی حالا در همین اقتداهای جماعت بود که مرحوم صاحب جواهر با اون شدت تحرزی که از قیاس دارن تو همین فروعات بودن، فرمودن که علامه اینا مثلا قیاسه، ایشون فرمودن ظن الفقیه مخرج من القیاس، یعنی گفتم مجموع ادله را که فقیه میبینه میفهمه که اینجور موارد میشه. حتی خود صاحب جواهر جمله بسیار مهمه داشتن، فرمودن اگر اجماع نباشه، نگفتنم اجماع هست، فرمودن اگر اجماع نباشه ما میگیم که هر نمازی را هر کارمون شما هر چی بخواید تکرار کنید خوبه، مستحبه. یادم من روی کلمه استحبابش رو خیلی تاکید کردم، شما نماز ظهر خونده باشید دوباره فرادا بخونید، شما نداره تکرار فرد قبلیه، مادامی که مجالش هست فرد را تکرار کنید. یختار الله چی احبها الا اینو صاحب جواب فهمیدن اگر اجماع نباشه. علی ای حال تو چنین فضا او چه کار میکنه؟ دوباره به جا میاره. کدوم را؟ همونی را که درجه از وفق قبلش بوده، یعنی وفق ولو شبهی هم نبود ولی گرفت، آسمانم صاف بود و تبین انه من شهر رمضان، درست شد؟ اینجا وفقه، اصل مطلقات وفقه حتما شاملشه. پس روایت فلای معمر یعنی چی؟ فلای معمر یعنی افضل اینه که اینجا چون هوا صاف بود قضا بکنی. حالا ذکر کردید این باز از مقام جمع هیچ مشکلی نداره که وفق امرا به وسیله معمر حمل المطلق علی المقید نکنیم، بلکه مقید را هم کنیم بر افضلیت. شاید هم شما استقرا بکنید در فقه از حیث موازنه بالای 50%، یعنی غلبه با این موارد باشه که در مطلقات و مقیداتی که حالا مثبت اینش که اصول اینم همه قشنگ میگن، در چی باشه؟ محتاج به حمل المطلق علی المقید نشید اصلا. این فضای بسیار مهمی در فقه که به جای رفتن از کوچه حمل المطلق علی المقید از کوچه چی برید؟ حمل المقید علی الافضلیه. اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، حمل مطلق میکنید بر مقید یا نه میگید که الافضلو ان یعتق رقبتن مؤمنه.
بله، این حلقه تمام همین نقطه انطلاقش معمول، یعنی طبعا جاییه که توش احتمال خلاف نمیره، این از خودش اضافه کرده باشه یا این مدل،
یعنی اصل
اینجوری. بعد توی قدم های بعدی هم اولویت با اینه که روی همین مدل چیزها کلمات قدم برداره یا نه، اولویت با اینه که یه چینش ارائه بده که این چینش صدر و ذیل رو خوب با هم جمع کنه، ولو اینکه تو قسمتای باشه احتمال خلاف نقل معنی
بله. نه خوبه، مخصوصا مثال هاشم پیاده بشه استقرا بشه. شما از نقطه انطلاق اگه داشتیم، حتی ممکنه نقطه انطلاق نداشته باشیم، من عرض نکردم حتما ضروری داشته باشیم، من دارم راه غالب ذهنها را تحلیل، ولی نقطه انطلاق داشتیم، مراحل بعدی چی؟ بازم بگردیم شبیه نقطه انطلاق قبلی از اون نقاط استفاده کنیم یا نه بعدی که نقطه انطلاق شروع شد این دفعه به صورت دورمعی به کل نگاه کنیم، درست؟ اینا مواردش فرق میکنه. یعنی واقعا در یه جایی است که بعد از نقطه شروع داشتیم مناسب ترین طریق فکر این دفعه بعد از او نگاه به جمع، یعنی کل را به عنوان کل نگاه کنه، مثل جدول زرد، درسته؟ کل را کنه اون نقطه انطلاق فرمول جدول زرد را داده به ما. حالا دیگه میگه وقتی وارد جدول شدی سل با سل فرق نداره که، همش جدول. شما قبل از اینکه فرمول این جدول را بدونید سرگردونید، جدول چی کار میکنه؟ جدول اعداد جور و واجور. نقطه انطلاق اینه که میگه بابا این جدول بنایش روی چه؟ روی ضرب، ضرب دو رقمی. این در عدد اول، ضرب در عدد دوم، ردیف و ستون اینجا. این تا این نقطه انطلاق ها فهمیدیم، از این به بعد دیگه کاری به هیچ سل خاص، نقطه خاص نداره. همه جدول با هم تو ذهن شما شروع میکنید تحلیل کردن. گاهی یا نه در استظهار طوری است که مجبوری نقاط دوم و سوم در گام های بعدی پیدا بکنید. اینا چیزای خوبی، مدون بشه بعد با مثال ها هم روشن بشه، میبینید ذهن ما به فطرت الهی همه این کار رو ما انجام میدیم. بهترین راه رو در استظهار میریم. اختلاف در استظهار ما همین جاست، یعنی ذهن ها در اینکه از کجا شروع کنن، چه جوری جلو برن متفاوت میشن. خروجی بحث و استظهار از یک عبارت تفاوت میکنه. خب حالا من یه عبارت رو از نهایت در خونده بودم، دوباره الان میخوام برم سر روایت سمده رو، یه چون تو باب پنجم و ششم که بودیم این روایاتی میاد، زمینه سازش عرض کنم. یه صفحه ممتع خوبی هم تو فدکیه گذاشتم، اونم نگاه کنید، دسته بندی کنم روایت اونهای که من میخواستم بگم و خیلی خوب و عالی و بهتر اونجا آوردن. ما سم لرؤیه افتر لرؤیه، این خیلی داریم تو روایات. مرحوم اصفهانی، اینو دوباره یادآوری کنم، یه چیزی فرمودن بعد یه نعم داشتن، نعمشون من بگم اونم خیلی خوب بود، یعنی مطابق ارتکاز بود، نفس الامر بود، نعما گفتن بعد برگشتن. اون برگشتشون باید ببینیم، یه بزرگی مثل مرحوم اصفهانی اول میگن نعم ظاهر و قولی، بعد بر میگردن. چرا برگشتن؟ آیا این برگشتشون سر میرسه نمیرسه؟ ایشون در ذیل فرمایش استادشون که صاحب کفایه فرمودن ربما یقال ان مراجعه الاخبار، 5-6 تا روایت آوردن، همه روایاتی بود که مربوط بود به سمل رویه در نهایت الدرایه فرمودن. بعد رسیدن تا اینجا که فرمودن که و علیه فیمکن ان یراد من الیقین فی قوله الیقین لا یدخله الشک یا لا یدخله فیه الشک، سم لرؤیته و افتر لرؤیته هو الیقین و بدخول شهر رمضان المنوت بهی وجوب صیام، یقین بدخول شهر که منوت است به یقین وجوب صیام، ولی یقین بدخول شوال المنوت بهی جواز الافطار و مقتضا هذه الاناته عدم وجوب الصوم فی یوم شک، عدم وجوب الصوم فی یوم شک یعنی عدم وجوب عنوان وظیفه فعلیه که همه قبول دارن. ایشون میگن نه اصلا واجب نی، عدم وجوب، عدم وجوب صنفی لا تعبد به عدم دخولش شهر رمضان للیقین به عدمه سابقا، تعبد به اینکه بوه وظیفه ظاهری دین شعبانه نه، چون شک دارید اصلا نیست. نعم این نعم مطلبیست خودش، حالا من نعم بازش کنم، شما اول ببینی نعم موافق ارتکاز شما خودشون هم میفرن ظاهر. نعم ظاهر و قوله علیه السلام الیقین لا یدخله شک فرض الیقین و شک، در میگه شک داریم الیقین لا یدخله الشک، پس ما شک داریم، وقتی شک داریم چی داریم؟ مشکوک داریم، داریم یقین شک. اگه شما میگید فقط یقین، پس دیگه اصلا شک لیسه بشه، شکی نداریم، درسته؟ پس روایت الیقین لایت خلوه شک داره هم فرض یقین میگیره هم فرض شک. پس ما یه چیز ثبوتی داریم که تو او شک داریم و این یقین میگه که اعتناب او شک نکن، درسته؟ این موافق ارتکاز هم هست، مطلب درسته. الیقین شک داریم واقعا، ایشون بخواه از این برگردن بگن که نه اصلا روایت نمیخواه بگه الان شک داریم، روایت میخواه بگه موضوع یقینه. وقتی موضوع یقینه فقط باید احکام یقین بر یقین بار بشه. شک چیه؟ شک یقین نیست، تمام شد، پس احکامشو نداره. ملاحظه کردی؟ اون ظاهر بگمانم خیلی خوبه که الان فرمودن که لیس هو الا الیقین به عدم دخول شهر رمضان تا اینجا، بعد الا ان یقال، برمیگردن به چی؟ به همینی که معید حرف استادشونه، الیقین حیث انه انیت بهی وجوب الصوم، اصلا وجوب منوط به یقینه. درست شد؟ به شک چه نقشی داره؟ چه محلی از اعراب داره؟ آیا وقتی وجوب منوط به یقینه شک میتونه یک سر سوزن وجوب صوم را محتمل کنه؟ میتونه نمیتونه؟ نه. درست شد؟ پس یعنی چه الیقین لا یدخل فیه شک؟ لا یعنی یقین احکام خودشو داره، شک هم که یقین نیست. من برای که مثال بزنم، شما میگید العلماء یه محدوده ای دارن، درست شد؟ الجهال و العوام لیسو به علماء، درست شد؟ الجهال لا یدخلون فی العلماء، درست هم هم، چون علماء یه احکامی دارن، جاهل جز رقه اونها نیست، پس اون حکم نداره. حالا در اینجا هم یقین وجوب را میاره، پس شک چون یقین نیست وجوب هم نیست. نه اینکه الان شک یعنی وجوب شاید باشد، شاید باشه و ما شک داریم در اون وجوبی که شاید باشه، نه. این فرمایش الا ان یقال جوابی، الا ان یقال الیقین حیث انه انیت به فلا یعطا حکمه للشک، شما حکم یقین رو که نمیتونید بدید به شک، چون شک یقین نیست. حکمی که برای عالم هست میتونید بیاد بده به جاهل؟ نه. اما این هست که حکمی را که برای کیه؟ برای عالم است، برای اونه که شک دارید عالم است یا نه ممکنه بدید، درست شد؟ اما این در مقام عالم دیگه با جاهل که نمیتونید کارا بکنید، شما حکم عالم را به جاهل نمیتونید بدید. ایشون میفرما حیث اونیت وجوب به یقین، پس مثل عالم و جاهله، نه مثل عالم و اونی که محتمل عالم باشه. روشن شد مقصود؟ الا ان یقال بعدیش عدول میکنم، میگن بنابراین وقتی یقین مراد اینه اونیته فلا یعطا حکم ولا ینزل شک منزل یقین، چون یقین نیست که. فالمراد ان الیقین هو المدار و انه لا یزاهمه فی ما له من الحکم غیره، چون غیرش دیگه من الظن و شک. حالا من المعلوم دارن که خواستید بعدم بیشتر عرض میکنم، فعلا ببینید این فرمایش ایشون روش تعامل کنید. من بگم آنم اون نعمی که فرمودن موافق ارتکاز تا آخرم، الانم نفس رو همینه. ما در یوم شک، در اون جایی که یقین نیست، شک واقعا داریم. در چی؟ در وجود. نه اینکه چون وجود منوط به یقینه اگه شک داریم اصلا قطع داریم که وجوب نیست. واقعا اینجا وجوب ظاهری، وظیفه فعلیه، مراتب مدیریت امتثال، فعلیت هم اینو با هم دیگه مخلوط شده. اما عبارت دوباره بخونم، خیلی هم عجیبه که تو اینم کلاس اصول متأخر اینا اینجوری بیاد. فرمودن که ما شکی داریم، بعد میگن خب شک با یقین یکی نیست. دنبالش الیقین حیث انیت به وجوب الصوم، وجوب صوم به اون منوط شده. کدوم وجوب؟ وجوب ثبوتی؟ خب اگه وجوب ثبوتیه پس چرا این همه روایات بود ثم تبین انه کان من شهر رمضان؟ تمام شد دیگه، یقین موضوع تبین معنا نداره دیگه، رفت، وجوب نداشتیم. این شهد کذا فقط دهی. ببینید در فرمایششون دو سه چیز مهم، سه تا عنصر بسیار مهم قضا نظر شد. نه حالا برای فردا تعاملش بکنید، سه تا. اگر شما جوابی دارید در دفاع از مرحوم اصفهانی فردا بفرمایید. سه تا عنصر مهم. یک، اجزا. اجماع داریم که در یوم شک کسی روزه گرفت وفق له، مجزی است از اون روزه باقی. با این بیان ایشون اجزا معنا نداره، چون واجب نبوده. اجزا چی؟ ملاحظه کردید؟ اجزا دوم، وجوب قضا. شما نگرفتید چون یقین نداشتید. اجماع است برای که ثم تبینه واجب قضا کنید، نه صفت. و خودشون هم میگن رو این بیان قضا معنا نداره، چون وقتی واجب نیست لا یوتا حکم الیقین که وجوبه به شک، پس به شک اصلا وجوب نداریم، وقتی نداریم قضا بره چی؟ دو سه کلمه من، کلمه من که در بسیاری از روایات شما دون. این کلمه من میشه بی‌معنا رو فرمایششون. این همه روایات کلمه من رو آورده بود، ثم تبین انه کان من شهر رمضان. اگر وجوب منوط به یقینه دیگه لا یکون من.
یقین رو جزء الموضوع نگرفته بودن؟ یعنی یه جزء اینه که یقین باشه، یکی هم اینه که واقعا باشه.
نه دیگه، ظاهر فرمایش این بود تا
جفتشون در میاد. یقین جزء الموضوع باشه و اون همه موارد هم بخاطر اینکه اون یکی جزء
الموضوع ثبوتی.
ببینید جزء الموضوع وقتی نیست، خروجی تابع مجموعه اجزای موضوع محقق نیست. یعنی اگر یقین ولو جزء الموضوع باشه، وقتی یقین نه وجوب نیست،
طرفم هست دیگه. یعنی یقین باشه ولی واقعا محرمزون نباشه، پس دیگه وجوب نیست. هر دو تاشه، یعنی هم یقین هم که محرمزون باشه.
نه خب بعضا رو ثابت نمیکنه.
من اصلا شما رفتید یه جای دیگه. دیگه عرض من اینه، جزء الموضوع وقتی یقین نبود خلاصه وجوب نفس الامریا هست یا نیست؟
نیست. نه تو
اینجاش نیست. عرض منم همینه. اگر وجوب نیست پس نه اجزا معنا داره، نه قضا معنا داره، نه کلمه من معنا داره. هیچ کدوم اینا نیست. با این سه تا عنصر بسیار مهم، این الا ان یقال که ایشون برگشتن و فضای علمی جور اصلا سنگین از آب در اومده، خیلی عجیبه. همون حرف اولشون نعم ظاهر قولی خیلی صاف است. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی یقین داریم، یقین ما در احراز موضوعه، داریم سراغ این میریم که یقین کنیم شهر مبارک داخل شده، پس موضوع شهر و رمضانه و دخولش، نه یقین من به دخول جزش باشه. درست شد؟ وقتی موضوع دخول و شهر است، واقعا شک معنا داره نداره؟ شک که در اون مشکوکی که وجوب بالفعل نفس الامر منوطه به اون شک معنا داره. و روایت هم اتفاق همین علی یقین لا یدخل فیه شک، یعنی نه شکی که اصلا موضوع یاد نداره حکم شده. تازه حال من رو دومش هم عرض بکنم، شما فرمودید یقین یعنی این موضوع چیه؟ شک. غیر از اونه جاهل عالم نیست. درسته؟ مرز میکنم حتی روی این مبنای دوم شما بریم جلو، باز یه نفت تحافظ تو فرض ماست. میگه شما باید شک صدق بکنه، نه ما جاهل داریم عالم هم داریم. درسته؟ بعد میگیم که جاهل عالم نیست. اینجا هم باید بگیم یه شکی داریم، یه یقینی داریم، حکم یقین رو به شک نمیدیم. خب بگید شک اگر داریم، شک در چی داریم؟ ها دیگه باید داشته باشیم دیگه، یقین داشته باشیم. شک در چی داریم؟
شک
در وجوب اصلا نداریم. ما باید
بگیم
شک در وجوب نداریم. بله، شک در چی داریم؟ در دخول شهر. درست شد؟ شک در دخول شهر که داریم وجوب قطعا رفته. درست شد؟ شما شک دارید در موضوع، یعنی شک دارید در چی؟ در عدم ترتب حکم برش؟
جزء الموضوع بعضیش رو حل
میکنه.
یعنی مثلا این فهم شما رو جزء الموضوع حل میکنه. یعنی شک میکنه در چی؟ در این که ماه دیده شده. نمیگیم دخول شهر. شک میکنه در این که ماه دیده شده، که اگر یقین بکنه که ماه دیده شده میشه دخول شهر. نه اینکه یقین کنه.
ببینید؟
یقین و شک رو ببینید.
الان این فهم شما دارید شما الان ما به حمد الله مدتی مشغول هستیم به این مباحثه یوم شک. حاجی آقا می‌فرمودن که یه کسی مباحثه طول کشیده بود، خیلی طولانی شده بود، رسید بهش گفت که میری مثلا مباحثه اون آقا، گفته بود بله، گفته بود چی بحث میکنم، گفته بود علم الناس مسلطون. شوخی کرده بود مباحثه طولانی شده دیگه، شده علم خودش. حالا یه دفعه میریم کسی بر ما
علمی هم بشه
بلا تشبیه، البته
همون که از شاخه‌های علمه.
بله چشم. حالا پس این باز همین فرمای شما را در آقا فرمودن، من این را برای فردا شما میگید با جزء الموضوع حلش میکنید. این همه روایات یوم شک خوندیم احتیاط بکنید وقتی شبه هست، حتی طبق روایت معمر احتیاط بکنید، یعنی شک در وجوب نداریم؟
نه
نشد که ما یکی سمره آقا این همه اینا یکی که بگفتم به روایات مراجعه کنیم، ما هم گفتیم سمعن و طاعه، این همی روایات حالا مراجعه کردیم، این همه روایات دارم میگم بگیر روزه را، شما میگید که نه شک دارم فقط در دخول شهر، در وجوب صوم که اصلا شک ندارم هنوز، پس چرا احتیاط میکنم؟ ملاحظه میکنید؟ اینا چیزایی هست که نمیشه از کنارش
عبور کرد. ببخشید. بله؟ قضایی هم که
فهمیدید. بله بله. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين
الطاهرين. این یه نمره دونن علم رو تو مرتبه فعلیت اخص میکنه، مرتبه انشاء هست، یعنی میگن که این قضا رو هم اینجوری ممکنه حل کنم، میگن که حکم انشاء شده بوده فعلیتش چیز بوده، متعلق بر علم بوده، متوقف بر یقین بوده.
میتونم من قبول دارم همه شما میگم
فعلیت در مرتبه حکم واقعی، نه فعلیت در مرتبه حکم ظاهری. شما که میگیم فعلیت، استصحاب فعلیت، چی که استصحاب میاره
این تخلف علت از معلوم میشه، از علت میشه یعنی در ثبوت اگر بود با این که موضوع ثبوتی آمده باز بالفعل نیست؟
نه
این تو چیز... پس فعلیت و فعالیت و اینا مخلوق
آره شده. اونجا تو بحث اخص علم حکم، علم به حکم تو موضوع حکم بگن محاله، بعد آخون میگه که اخص یه مرتبه تو مرتبه دیگه محال نیست، این که اخص به انشاء پیدا کنه تو مرتبه فعلیت، بعد با اون مبنا این مثلا اینجا معنی میشه که این وجود که این فعلی یعنی وجود فعلی تو مرتبه واقعی.
باز قضا رو نمیتونن جواب بدن شما بگید
چرا دیگه قضا جوابش به این میشه که همون انشائیه، وجود انشائیه با این که فعلی واقعی نبود
ولی فعلی واقعی
مبرر بود. اینه که شارع حکم به قضا کنه، نه اینکه خودش تبع داره حکم به قضا. مبرر
قضا و مفات اگر پنج دقت ریاضی کلاس
نه یکم از ریاضی ندید با این
اگر بالفعل نیست امر جدید برای فوت اخض مافات، امر جدید که نمیگه که بخون ولو هیچی نباشه، اخض مافات فوت میخواد،
انشا فوت شد،
دلیل جدید قضا موضوعش فوته، فوت داریم جای نداریم،
مرتبه انشا داریم، مرتبه انشا
بالفعل نبود که نه بدون مبنی که داریم بلفل نبود که با اینکه بلفل نیست برای یک سویی که روزه برش واجب نبود فوت صادقه، فاته فوت نشده که رو مبنای شما که میگید فوت ساله، یکی دیگه آقا نمی چیزی فرمودن شما فرمودید
روایت معمر اینه که محلات با نیت امکان رمضان و واجب امکان شعبان تنکن اینطوری روزه گرفته باشه اون اجماعه دیگه اینجا هم میگیره، اون اجماعه داریم صوم مندوب کرده باشی مال ماه شعبان مجزیه، خب اون اجماع حتی این فرض رو هم میگیره که اگر اینطوری هم روزه گرفته باشه مجزیه،
انکانه و انکان،
چون تو اون اجماع آرس عبارت از جواهر هم خوندید سر کلاس که اگر که یستب یوم سلاسین من شعبان اگر روزه بگیره یستب و مجزی است، اما خب حتی اطلاق داره این اجماع که فرض انکانه و انکانه رو هم مجزی بکنه، چون تو روایت ابن خلاد گفته بقیم من روزه گرفتم نیتشو نگفت،
خود کسانی که فهل این اجماع بودن یکیشون جناب محقق بودن که اصلا تعبیر سلاسین کردن، خود ایشون در انکانه و انکانه تردید کردن، اشبه گفتن که مجزی ولیزا شامل نیم،
از اون اجماع از ما از این روایت صحت صوم رو پیدا کردیم،
بله
مندوب بودنش هم پیدا کرد،
ولی به یک موردم اجماع بگیردش بس است بر استدلال ما،
یعنی عدم الفحص،
یعنی چون لا علت ولا شبهه و اجماع داریم که او هم گرفته الا انه من شعبان، درسته؟
آخه همین اجماع یعنی از کجا ثابت میکنید که این ابن خلاد نیت انکانا و انکانا نکرد؟
حضرت که وارد اجزا نشده اصلا که.
خب درسته
نه ما داریم بحث
او شاید اون نیت انکانا و انکانا کرده. پس ما نمیتونیم اجزا
از حضرت کار اون نداشتن گفتم و اگر الا و شبهی نیست فلا درست شد؟ این فلا کار نداره تو چی نیت کردی منوط کردم به لا الا تولا شبهته درست شد؟ ما هم رو اجماع ولو یه موردش یعنی حتی به عدم فصل هم بگید نه نفصل حتی نفصلش هم ما همراه شما هم
خب شما از لای دوم استفاده کردید که این
برای دیگه روزه صحیحه و اگر این روزه را اگر فرض گرفتیم یعنی تفسیر حتی خواهل نشدیم نگفتیم هر کجا او روزه گرفته مزیست فقط در فرض مورد اتفاق قدر متیقن معقد اجماع
درست.
اگر او روزه گرفته بود الا انه من شعبان مجزی بود یا نبود
درست.
تمام شد پس ما از فلای به معنا لا وفق الله باید بدور کنیم یعنی کافیست برای نقض لا وفق یه مورد که اجماع داشته باشیم که روزه او صحیحه کار نداریم که او چی نیت کرده الان کار به اجزا
نداریم
شخص او پس لذا برای بحث ما تفصیلم قائل بشیم باز استدلال سن می‌کنم.